أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
نوای دلانگیز مهر و ایمان در زندگی شما گرامیان همیشه ساری و جاری باشه. انشالله با شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ ما را همراهی بفرمایید.
آی قصه قصه قصه، نون و پنیر و پسته، یادت خرید 20 قصه؟ قصه‌های ما 20 قصه،
همه اینا
20 قصه.
سر که رسید به تهرون کلی بزرگتر شد و شرایط اقساطش هم از 20 بهتر شد و
اصلا از وقتی اومد به قلب تهرون این سراب و سطحش بیشتر شد اندازه قلبای شما،
اونقدر بسیعه که سر تا تهش معلوم نیست،
یه طرف توفان بیاد اون طرفش بارون نیست،
توی این سرا دیگه هرچی بخوای پیدا میشه، فرش و مبل و سر و تخت با هرچی که همراهشه، پس بیا بریم سرا واسه خریدی کم نزید،
هر چیزی نیاز داری قصی برا خونت بگی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم، یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تدیس باشه.
فرمودیم کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
آقای نیکبخت، با توجه به اینکه زمان کمی به نوروز مونده، تو فصل جدید اوضاع چطوره؟
عالیه. خوشحالم بگم که جنسمون جوره. خیال همه راحت.
آقای مهدکالا مزایای مهدفرش داره؟
بله، در واقع مهدکالا همون مهدفرشه. چه تو قیمت، چه تو کیفیت و چه تو اقساط بلند مونده.
برنامه‌تون برای شب عید چیه؟
برنامه جالب زیاد داریم که جذاب‌ترینش ارسال یک ساعته فرش و کالا.
ارسال یک ساعته خرید شما در جشنواره نوروزی مهد فرش و مهد گالا، شعبه مرکزی تهران، سراح تهران باز.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت چیه؟
وقت تخفیفای میلیونیه. لوازم خونه هر چی بخواد، وقتش الان بیای. بهترین وقت خریده تا تخفیفا نپریده.
تخفیفا تا 30 میلیونه. آدرسمون بعد میدونه آزادی شهر.
از پخش شبکه رادیوی فرهنگ با شما هستیم دوستان عزیز و در این فرصت نوبت میرسه به برنامه زنده ققنوس که اختصاص داره به مناسبت‌ها و رویدادهای حوزه شعر و ادب و هنر. تقاضا می‌کنم که همراه با ما بشنوید.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، برگرد او به هر سر شاخی پرم میکند.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
ماه رویت شد هلال و چشم من شد مبتلا، در تو پنهان می شدم ای ماه زیبای خدا. آسمان چتر سفیدش را فراهم می کند، باز باران می زند بر شانه های ربنا.
خداوند آمنان گم کرده راحت، که سوی عفو تو باشد پناهم. پناه آورده ام بر آستانت، ببخشا از کرم جرم و گناهم، ببخشا از کرم جرم و گناهم. خوشا آنان که الله یارشان بید، که هم بهشت جاودان بازارشان بی. خداوند آمنان گم کرده راحت، که سوی عفو تو باشد پناهت. پناه آورده ام بر آستانت، ببخشا از کرم جرم و گناهم، ببخشا از کرم جرم و گناهم. خوشا آنان که الله یارشان بید، که هم دو قل هو الله کارشان بید. خوشا آنان که دائم در نمازن، بهشت جاودان بازارشان بید. بهشت جاودان بازارشان بی.
شعر بابا طاهر با اجرا و نغمه پردازی محمد اصفهانی. با یاد پروردگار مهرآفرین ققنوس امروز را آغاز میکنیم. همراهان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، سلام و درود بر شما. عصر 19 روز اسفند بر شما به نیکی باد. امید که جانتون گرم به شادکامی و تنتون درست و همتتون بلند باشه. مجله تخصصی ادبیات رادیو فرهنگ مثل همیشه از شما دعوت میکنه تا حوالی ساعت 16 روی موج فرهنگ بمانید. در همین آغاز ماجرا از طریق امواج سفر میکنیم به دهلی نو. ارتباط برقرار کردیم با آقای قهرمان سلیمانی، رئیس مرکز تحقیقات زبان فارسی و نماینده بنیاد سعدی در دهلی نو، تا درباره فعالیت‌های این مرکز در حوزه حفظ و پاسداشت زبان فارسی در هند برامون توضیح بدن. درود بر شما جناب آقای سلیمانی، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
سلام بر حضرت عالی و همه شنوندگان، آرزوی سلامتی، خوشحالم که در خدمت هستم.
متشکرم از شما، سپاسگزارم. ما یک همریشگی تمدنی با کشور هند داریم که تجلیگاه مهمش یا مهمترین تجلیگاه این همریشگی فرهنگی در حوزه زبان هست. بعد از اون یه مقداری به دلایلی شاید در روزگار متأخر اون گفتگوهای میان فرهنگیمون کمی نحیف شده. الان شما برای ما بگین که از منظر زبان با اون پشتوانه‌ای که پیشتر داشتیم الان این گفتگوی فرهنگی در چه جایگاهی هست؟ آیا ارتباطی وجود داره بین ادبیات این دو کشور و ماجرای زبان فارسی در هندوستان در یک نمای درشت در کجاست و چه هست؟
بله، همونطور که فرمودید، خب ما خویشاوند تاریخی که چه کنم اسطوره‌ای هستم، حتی پیش اسطوره‌ای، در واقع خویشاوندی ملت ایران و هند از عصر اسطوره ها آغاز میشه. اون چیزی که در اساطیر هند هست تقریبا همون چیزی هست که در اساطیر ایران هست، منتها خب اینها بخشایی از کردم خیلی کهن در واقع تاریخ هستن. اون بخشی که زنده هست مربوط به زبان فارسی است و اتفاقاتی است از قرن هشتم به این ور تقریبا در حوزه زبان فارسی در هند اتفاق افتاده و قریب به 800 سال زبان فارسی به عنوان زبان دیوانی و رسمی در هند، شبه قاره هند با همه عظمت و گستردگیش، در واقع به عنوان زبان رسمی و اداری و دیوانی به کار گرفته می شده و جایگاه بسیار بسیار بالایی داشته. هنوز هم کمابیش حتی در سطوح جامعه میشه رسوب این نوع از در واقع ارتباط فرهنگی که از رهگذر زبان حاصل شده میشه دید، کمابیش در بخش هایی که جامعه هند سنتی تر هست افرادی پیدا میشن که هنوز با زبان فارسی آشنا هستند، ولی در خود زبان هندی یا صورت دیگرش اونچه عنوان اردو خونده میشه در واقع بسامد بسیار بالای کلمات فارسی، خب نشون دهنده این خویشاوندی تاریخی به این قرنها حضور زبان فارسی در شبه قاره هند بوده. به گونه‌ای که میشه گفت که اونچه که هند به زبان فارسی داده در مواردی حتی بیشتر از اون چیزی هست که در موتن و معوای زبان فارسی قلمرو ایران تاریخی در واقع عاید زبان فارسی شده. در همین الان ماترک زبان فارسی در حوزه نوشتاری، نسخه خطی، اسناد، یقیناً اون که دارایی هند از مجموعه دارایی زبان فارسی در قلمروهای دیگر به تنهایی بیشتر هست، یعنی بر مبنای برخی حدس و گمان ها که تقریبا میشه گفت قرینه با واقعیت هم هست، قریب به 1,000,000 نسخه خطی فارسی فقط در کتابخانه ها، آرشیو ها، حضورتون عرض کنم مدارس و خانقاه های هند نگهداری میشه. خب این رقم نشان دهنده این هست که قرنها این زبان در اینجا حضور داشته، زبان انتقال فرهنگ، تمدن، ادب و مجموعه مراودات فرهنگی ما به هند بوده. هنوز هم این در نظام رسمی هند در همین دوره‌ای که دوره جدید هست و از قرن 19 هم به این ور، خب زبان قرن 18 هم به این بر با ورود در واقع به انگلیسی ها به شبه قاره و تسلط کمپانی هند شرقی بر این سرزمین وسیع و به تدریج جایگزین شدن زبان انگلیسی، هنوز هم اون عقبه ارتباطی و فرهنگی بین ایران و هند وجود داره. یعنی در همین لحظه که من خدمتتون هستم با بیش از 140 دانشگاه هند اینها زبان فارسی رو از مقطع دیپلم تا دکتری درس میدن. حالا بعضی جاها در سطوح پایین تر، بعضی جاها در تا عرض میکنم تا مقطع دکتری، یعنی مقطع دکتری هم وجود داره و این خودش نشان دهنده این هست که در امروز هند هم هنوز زبان فارسی کمابیش حضور داره و سهم عمده ای رو از مناسبات دانشگاهی این کشور به خودش اختصاص.
بسیار خوب، حالا میخوام که کمی از موضوع زبان و زبان فارسی فاصله بگیریم به موضوع ادبیات برسیم. چرا این گفتگوی ادبی بین ایران و هند اینقدر کمه؟ من مثلا گفتگوی ادبی یکی از اجازه بدید یکی از تجلیهاش مثلا ترجمه است.
بله عرض میکنم که چه اتفاقی افتاده در این سالها که این فترت و این نکته که از اتالی به درستی برش اشاره میکنید چرا حادث شده، چرا ما داد و ستد فرهنگیمون در حوزه ادب در دورهای اخیر در واقع بخشی از گذشته هم نیست. گذشته ادب فارسی در هند به اندازه بوده که هند یک مکتب شعری خاص به عنوان سبک هندی رو به شعر فارسی پیشکش کرده.
دقیقاً.
ما امروز این حال و روز رو نداریم؟ چرا ما مثل عهد گذشته با هم داد و ستد نداریم؟ البته خب این معلول عوامل بسیار بسیار گسترده است، از اون چه که در داخل ایران رخ داده که ما عموما نگاه دانشوران ایران یک روزی روزگاری اگر دانشور ایرانی در فکر جایی بود غیر از ایران که نفس بکشه، که فضای در واقع خلاقه داشته باشه، یک فضایی برای گفت و شنود داشته باشه، یک فضایی برای کار آفرینش داشته باشه، به عبارتی میشه گفت که تنها پناهگاهش در طول قرنها سرزمین هند بوده. یعنی چه اونهایی که حالا به دل بخواه عازم این سرزمین میشدن، چه اونهایی که جبر زمانه و روزگار وادارشون میکرده که جلای وطن کنن و به هند بیان، ولی نخستین گزینه، نخستین کشور، نخستین قلمرویی که در ذهن یک دانشور ادیب فارسی زبان خطور میکرده که میتونه روزهای خوشی درش داشته باشه هند بوده. در دوره های جدید این اتفاق نیست دیگه، یعنی دانشور ایرانی شما عموما سطح ارتباطات و نوع ارتباطات امروز رو ما توی 200 سال گذشته تقریبا همه نگاهمون در همه حوزه ها میشه گفت، از اقتصاد، فرهنگ، سیاست، تکنولوژی، تقریبا همش به غرب بوده. ما نگاهی به شرق نداشتیم. خب عقب موندگی شرق هم خودش یه عاملی بوده، یعنی به عبارتی در طی این دو قرن گذشته چیزی برای داد و ستد وجود نداشته. هند بله. در یک رخوت فرهنگی، در یک فترتی بوده و در اون سوش غرب منبع فیاضی از خلاقیت ها و آفرینش ها بوده. خب طبیعی است که این نگاه بیشتر به غرب باشه تا به شرق هند باشه. و مجموعه اونچه که اتفاق افتاده در این سالها و در این دوره‌ها به این رکود انجامیده. تو دوره‌های اخیرم خب خیلی تلاش شده که در قالب‌های مختلف این قضیه احیا بشه. خود هند هم اونچه که الان هند، تعریفی که ما از هند داریم، هند گذشته نیست. این نکته فوق‌العاده اهمیت داره که دانشوران ایرانی متوجه این نکته باشن. نگاهی که ما به هند داریم خیلی نگاه کلاسیک، خیلی نگاه گذشته‌گرا، خیلی از منظر یک نگاه تاریخی به مسئله هند و ارتباطاتمون با هند نگاه میکنیم. دستوری هندی که امروز در واقع بر عرصه گیتی به عنوان هند شناخته میشه یک هند دیگر است. این هند، هندیه که امروز چهارمین اقتصاد قدرتمند جهان هست، داد و ستدهاش رو دیگه با قلمروی از جنس گذشته تنظیم نمیکنه، مناسباتش رو بیشتر با غرب تنظیم میکنه. براش مهم هست که چگونه غرب نسبتش داوری میکنه، چه حجمی از داد و ستدهاش در این قلمرو معنا پیدا میکنه، چه حجمی از نزدیک شدنها و ارتباطاتش براش سودمند هست. نتیجه این هست که همونجوری که دانشوران ما در این سالها روی به غرب داشتن، در واقع هند هم هند گذشته نیست که معمن و پناهگاهی برای دانشوران باشه، دانشوران زبان فارسی باشه.
متوجه هم. حالا یه خورده باز از این موضوع هم فاصله بگیریم، خود با توجه به این که اصلا نوبل ادبیات بردن دیگه، یعنی رابیندرانات تاگور دهه ها پیش فکر کنم 1913 بود اگه اشتباه نکنم برنده نوبل ادبیات شد، خود اونها الان رابطهشون با ادبیات دنیا چجوریه؟ مثلا خونده میشه ادبیات هند؟ ادبیات امروزشون رو عرض میکنم.
من
قصد
کنم
با
حضورتان این داد و ستد رو عرض کردم، یه قسمتی از این داد خدمتی هم که ایران به ادبیات هند کرده عرض کنم، این رو هم عنایت داشته باشید که در واقع ادبیات هند رو زبان فارسی به جهان معرفی کرد. این نکته فوق العاده با اهمیتی است. یعنی هند تا قبل از اونی که این ارتباطات در قالب داد و ستدهای فرهنگی با ایران شکل نگیره، مثلا شاهکارهای ادبیش از جنس همین پنجاه انطلاق که حالا ما صورت دیگر شده که لودم نداریم، این اتفاق هم این متن عظیم که خب خیلی گذشته تمدنی هند رو بازتاب میده، برای غربی ها ناشناخته بود، مهابارات ها ناشناخته بود، رامایان ها ناشناخته بود. از دوره که نهضت که ترجمه در هند شکل گرفت، در واقع در دوره گورکانیان هند و این متون به فارسی ترجمه شد، از رهگذار فارسی به عربی، اسپانیایی، بعدها به انگلیسی، به آلمانی، به زبانهای دیگر ترجمه شد. یعنی زبان فارسی به عنوان یک معبر، یک گذرگاه، یک پل برای ادبیات هند در واقع نقش ایفا کرد و بعد از اون که اینها از این معبر در واقع ادبیات هند وارد اروپا شد، تازه متوجه این شدن که شرق‌شناسان اروپایی متوجه این شدن که چه سرزمینی است که این همه قابلیت های فرهنگی درش نهفته است و هند رو به عنوان یکی از این به اصطلاح آفرینشگاه های ادبی و فرهنگی جهان به رسمیت شناختن. تا قبل از اون که زبان فارسی نقش ایفا کنه، غرب هم از هند آشنایی چندانی نداشت. بعدها این عرض کردم در از رهگذر مخصوصا در دوره اکبر و اتفاقی در دوره گورکانیان افتاد، به تدریج این اتفاق شکل. امروز اما بعض فرق میکنه. امروز ناسیونالیست های هند مسئله زبان، اولا از کنم مسئله زبان برای یک هندی امروز یکی از پیچیده ترین مسائل فرهنگی این کشور هست که تا این لحظه هم که من در خدمت شما هستم به نظرم پاسخ مناسبی پیدا نکرده. یعنی شما امروز در هندی که تکیهش بر یک نوع به صلاح ملیگرایی هندی و تکیه بر هندویزم هست، مسئله زبانشون نتونسته حل کنه. درسته که تو سالهای اخیر خیلی توجه میشه به زبان هندی، ولی این زبان انگلیسی هست که عملا دانشوران هندی باش رمان می نویسن، باش رمان می خونن، باش شعر می سراین، باش شعر می خونن، مکاتبات اداریشون باش هست، داد و ستدهای در سطح بالاشون هست، گفتگوهای رسمیشون هست. این زبان در واقع زبان انگلیسی است. یعنی به عبارت این سهم هند رو در سبد ادبیات امروز جهان باید در سبد زبان انگلیسی جستجو کرد. اون چی که در حوزه دیگر زبانها در هند اتفاق میفته خیلی چشمگیر نیست. برای اینکه من عرض کردم مسئله زبانی که از پیچیده ترین و پولیمیک ترین مسائلی هست که در هند وجود داره و تا این لحظه هم پاسخی پیدا نکرده. یعنی درسته که محور اصلی هند جدید در پیدا کردن هویت تاریخی، فرهنگی، آفرینش ها، خلاقیت ها و گزارش به جامعه جامعه